ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. قماندانی امنیت طالبان در کابل میگوید که انفجار عصر گذشته در منطقه کوته سنگی تلفات به همراه نداشته. خالد زدران سخنگوی این قماندانی به شبکه تلویزیونی طلوع گفته که افراد ناشناس دیروز 24 نوامبر بر یک تانکر آب در منطقه پسته تلاشی بمب دستی پرتاب کردند. زدران افزوده که تلاش برای ردیابی عاملان این رویداد ادامه دارد. گروه تحت نام جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار را پذیرفته و ادعا کرده است که در نتیجه آن 4 تن از طالبان به شمول یک فرمانده آنها کشته شدند و 3 تن دیگرشان هم زخمی برداشتند، ادعایی که به صورت مستقلانه تایید نشده است. یک محکمه بریتانیا 2 برادر را که قصد سفر به افغانستان و پیوستن با گروه دولت اسلامی معروف به داعش را داشتند به زندان محکوم کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، محمد عبدالحلیم ایدرخان 21 ساله و برادرش محمد حمزه ایدرخان 18 ساله در ماه جولای به اتهام اقدامهای تروریستی مجرم شناخته شدند. محکمه شهر برمنگم بریتانیا دیروز 24 نوامبر حلیم را به 10 سال زندان و برادرش حمزه را به 8 سال زندان محکوم کرد. هر دوی آنها در 2 نوامبر سال گذشته از خانه‌شان در برمنگم بازداشت شدند. این دو برادر در جریان تحقیق اعتراف کردند که قصد رفتن به افغانستان و پیوستن با داعش را داشتند. از نزد آنها شواهد نیز به دست آمد که این اتهام را ثابت می‌کند. حکومت جرمنی مورد انتقاد شدید حزب چپگرای این کشور به خاطر روند کند انتقال پناهجویان افغان قرار گرفته. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز 24 نوامبر به نقل از کالارا بونگر یک عضو حزب چپگرا گزارش داده که گفته است درخواست پناهندگی شماری از پناهجویان افغان از سوی حکومت جرمنی تایید شده، اما آنها تا هنوز به این کشور انتقال نیافتند و اکنون با اخراج اجباری از پاکستان روبرو شدند. بونگر از برلین خواسته تا موضوع را با وزارت خارجه پاکستان حل کند و مانع اخراج این پناهجویان شود. بر اساس آمار رسمی حکومت جرمنی 11500 تن از سوی این کشور پذیرفته شدند، اما در حال حاضر در انتظار به سر میبرند. از میان آنها 3000 تن در پاکستان، 300 در ایران و اضافه از 8000 تن در افغانستان منتظر رفتن به کشورهای اروپایی اند. اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از کمک 500,000 یورویی آیرلند با صندوق امدادرسانی افغانستان خبر می‌دهد. اوچا دیروز 24 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق با نشر این خبر از کمک تازه آیرلند سپاسگزاری کرده است. و گفته این اداره از سال 2020 میلادی به این سو آیرلند در مجموع 6.5 میلیون یورو با صندوق امدادرسانی افغانستان کمک کرده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما هستیم. حکومت پاکستان میگوید پس از این تمامی رانندگان موترهای باربری که از افغانستان به آن کشور می روند باید ویزا داشته باشند. آیا پاکستان تمامی 1.7 میلیون پناهجوی بی سند افغان را اخراج می کند؟ با یک فعال حقوق بشری صحبت کرده ایم.
این نوع تصمیم گیری که حتی مهاجرین قانونی هم اخراج می کنیم، یعنی پا فراتر گذاشتن از تمام پرنسپ های قانونی، بین المللی، اخلاقی و ارزش های انسانی است.
امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که خشونت ها در 2 سال گذشته در افغانستان به طور قابل توجه افزایش یافته است.
بکنون همه اینها ناراحت کننده و اشتباه است و همچنین غیر قانونی است.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که گروه حماس با برقراری آتش‌بس 4 روزه 24 گروگان را رها کرده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. با رادیو آزادی بمانید.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 4 قوس 1402 شمسی برابر است با 25 نوامبر 2023 میلادی. میپردازیم به تقدیم گزارش های این مجله خبری. حکومت پاکستان میگوید پس از این تمامی رانندگان موترهای باربری که از افغانستان به آن کشور میروند باید ویزه داشته باشند. از جانب دیگر رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان از وضعیت پناهجویان افغان که از پاکستان اخراج می شوند شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه پاکستان از وضع محدودیت‌های تازه برای موترهای باربری که از افغانستان وارد آن کشور می شوند خبر داده. بر اساس این تصمیم تمامی راننده ها باید برای ورود به پاکستان ویزه آن کشور را داشته باشند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی سما گفت که پس از اول نوامبر رانندگان موترهای تجارتی باید ویزه پاکستان را دریافت کنند. سه شنبه گذشته گذرگاه تورخم پس از آن مسدود شد که ماموران پاکستانی از رانندگان موترهای باربری درخواست ویزه کردند. شام همان روز بنابر مذاکرات راه باز شد. اکنون ممتاز زهرا بلوچ میگوید که سفارت پاکستان در کابل مشغول گفتگو با مقامهای طالبان است تا تجارتها بدون موانع ادامه یابد. به گفته بلوچ، پاکستان مانند سایر کشورهای جهان قوانین مشخص برای پناهجویان دارد که باید آن را تطبیق کند. او تاکید هم کرد که تخطی کننده قوانین با مجازات جریمه، زندان و اخراج روبرو می شود. پاکستان از اول نوامبر امسال اخراج اجباری 1.9 میلیون افغان بی سند را از آن کشور آغاز کرد. برخی شکایت های هم وجود دارد که شمار از پناهجویان با اسناد از سوی پلیس پاکستان بازداشت و حتی به افغانستان اخراج شدند. از جانب دیگر ایساو ویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در یک نشست سازمان ملل متحد که از کابل وصل شده بود تصویر افغانستان را خیلی ناگوار ارائه کرد. او به این نشست در ژنو گفت که بسیاری از پناهجویان افغان با دست خالی از پاکستان برمیگردند.
شماری از زنان بدون همسرانشان به اخراج مجبور شدند زیرا شوهرانشان از سوی پلیس بازداشت شدند. خانواده ها در حال به افغانستان می رسند که تنها مواد غذایی در جریان سفر را با خود دارند. آنها خسته و گرسنه هستند و به کمک های فوری نیاز دارند. آنها در وضعیت خیلی بد که زمستان جریان دارد اخراج شدند. با همه کسانی که من صحبت کردم به من گفتند که نمی دانند در زمستان زنده خواهند ماند.
با گفته رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، پناهجویان اخراج شده از پاکستان هیچ چیز با خود ندارند که برای بقایشان در زمستان امسال کمک کند. گروه های مدافع حقوق بشری، سازمان ملل متحد، کشورها و حکومت طالبان از پاکستان خواستند تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند، اما حکومت پاکستان هیچ تغییری در تصمیمش وارد نکرده و تأکید ورزیده است که این روند ادامه خواهد یافت.
شنیدید که حکومت پاکستان محدودیت‌ها و فشارها را بر پناهجویان افغان افزایش و به اخراج آنها ادامه داده است. جاوید نعیمی در این مورد با مونسه مبارز فعال حقوق بشری در اسلام آباد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا پاکستان تمامی 1.7 میلیون پناهجوی بی سند افغان را اخراج می‌کند؟
گرچند اخراج مهاجرین تنها مسئله نیست که مهاجرین آسیب ببینن یا برای افغانستان و حاکمیت افغانستان چالش خلق شود، برای خود پاکستان و حکومت پاکستان از هر نگاه حتی بیشتر از هم از لحاظ اقتصادی آسیبای متوجه هست و تعداد زیادی از نهادهای حقوق بشری که اینجا فعالیت دارن و بر مسئله مهاجرت متمرکز هستن و تکس میپردازن و تعداد مهاجرینی که اینجا هستن مصارفاتی دارن در مارکت خرید و فروش طبعا تاثیرگذاری دارن و در معاملات روزانه یک جهت نیست، یعنی آسیبش متوجه یک جهت نیست، برای خود پاکستان هم چالش‌زا هست. میوکنون حضور مهاجرین افغان در پاکستان سبب ازیش ده که فرصت کاری زیادتر برای خود پاکستانی ها مساعد شوه و کارهایی را که مهاجرین از لحاظ سرمایه‌گذاری اقتصادی میکنن در همکاری و هماهنگی با یک شریک پاکستانی انجام میدن و این قطعا بالای اقتصاد پاکستان که حال دچار مشکل اقتصادی فوق‌العاده خودشان هستن تاثیرگذار است.
بله خانم مبارز، چند پیش یک وزیر ایالت بلوچستان گفت که پس از اخراج پناهجویان بی سند در مورد اخراج پناهجویان دارای سند هم تصمیم گرفته خواهد شد. یعنی پس از این نوبت او پناهجویان دارای سند است؟
حرفم یه است که نمیدانم مطابق کدام پرنسیپ بین المللی یا تعهدات بین المللی پاکستان میتونه این کار انجام بده، در حالی که تمام قاره‌ها زمانی که یک پناهجو اونجا اسناد مدارک قانونی داشته باشه خب طبیعی است که مشخص است زمانی که یک فرد ویزه میداشته باشه حضورش اقامتش قانونی هست و اصلا خود مسئله ویزه، صدور ویزه روی کدام فلسفه به وجود آمده؟ چرا کشور ویزه صادر میکنه؟ چرا اصلا ویزه و کلمه ویزه به وجود آمده و چرا انواع ویزه ها وجود داره؟ خب ای به این معناست که مهاجرت، مراودات، کمونیکیشن، ارتباطات، رفت آمدها، بدبستان ها، معاملات تجاری، اقتصادی، سیاسی همه نیازمندی های زندگی انسان هاست و بشر با این پدیده ها همیشه ارتباط داره و سرکار داره. وقتی که بحث این باشه که مهاجره قانونی کسایی که اصلا مدارک قانونی هم داشته باشن اخراج شدن، پس این طبق هیچ پرنسیپی بین المللی حتی پرنسیپ ها و میکانیزم های حقوقی داخل پاکستان نیست، چون یک کشوری که در کره زمین وجود داشته باشه و عضو سازمان ملل باشه بیشتر تعهدات بین المللی را پذیرفته باشه، در تعاملات منطقه‌ای تاثیرگذار باشه و یک کشور باشه که تقریبا تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند به رسمیت شناخته باشه و روابط سیاسی و دیپلماتیک با جهان و کشورهای همسایه و منطقه داشته باشه، من فکر میکنم که این نوع تصمیم گیری که حتی مهاجرین قانونی هم اخراج میکنیم، یعنی پا فراتر گذاشتن از تمام پرنسپ های قانونی، بین المللی، اخلاقی و ارزش های انسانی است.
امکانات افغانستان در حال حاضر خیلی اندک است و این سو زمستان هم در راه. آیا یک فاجعه انسانی برای میلیون ها تن رو خواهد داد؟
بله در این شکل نیست که زمانی که افغانستان یک حکومت رسمی داشت، روابط در سطح جهان یک روابط بین المللی داشت، مورد توجه کشورها و بخصوص جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی بود، او زمان بحث مهاجرت یک چالش حل ناشده در افغانستان باقی مانده بود و هر زمانی که هر کشور مهاجرین را اخراج میکرد حکومت با تمام امکاناتی که داشتن دچار مشکل میشدن. حالا یک حاکمیت نامشروع، یک حکومت دیفکتو، یک گروه کوچک بدون فهم، بدون درک، بدون دانش، بدون مدیریت، بدون سیاست، بدون هیچ چیزی برای حل یک معضل بزرگ مثل دیپورت مهاجرین و اسکان مجددی از اینا و فراهم ساختن سهولت‌های ابتدایی، این چیزهای در اختیارشان نیست و اگر اندک امکانات و منابع کوچکی هم هستن او برای خودشان نیاز است. خودشان و ملیشه هایی که 20 سال در کوه‌ها جنگیدن، حالا به امکانات ضرورت دارن و زندگی شهری رو آوردن، گرمی و سردی رو درک میکنن، حالا غذای پخته و خام تفاوتش میفهمن، حالا پاکی و ناپاکی و حمام کردن، دوش گرفتن و به دکتر مراجعه کردن و دوا گرفتن و اینا رو همگی رو میفهمن.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. از این روز در حال یادآوری می شود که شماری از زنان در افغانستان می گویند که از بیش از 2 سال به این سو خشونت های مختلف مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی می گوید با آنکه آمار دقیق از میزان خشونت های مبتنی بر جنسیت در افغانستان وجود ندارد، اما این خشونت ها در 2 سال گذشته به طور قابل توجه افزایش یافته است. حکومت طالبان اما همواره تاکید می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. سحر لیوال و گزارش در این مورد.
از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال در جهان بزرگ داشت می شود که شماره از زنان در افغانستان می گویند از تابستان سال 2021 از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. آنچه که طالبان همواره رد کرده و ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. هدیه 23 ساله باشنده شهر کابل و دانشجوی محروم از تحصیل می گوید به دلیل زن بودن حق آموزش از او سلب شده است. او در صحبت با رادیو آزادی می گوید تمام آرزوهایش برای آینده از بین رفته است.
اما متاسفانه وقتی که امارت وارد کار شدن و مرجعهای تحصیلی را بر روی دخترها بسته کردند، خب تمام خوابها و آرزوهایی که ما داشتیم با خاک یکسان شد. و اگر ما از او وقت تا حال ادامه می دادم، من مطمئن هستم که با وجود همه ما افغانستان می تانست رشد کنه و به پیشرفت برسه.
مینه حسن خیل باشنده دیگر شهر کابل که در 20 سال گذشته در نهادهای مختلف ملی و بین المللی فعالیت کرده می گوید ادامه محدودیت های طالبان بر زنان او را ناامید کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
در دو نیم سال ای همه زحمات 20 ساله در صفر ضرب شد. چرا؟ ما از لحاظ روحی، از لحاظ اقتصادی، از هر نوع در ذهن ما میای ما پس ماندیم. من میفهمم که آخری سرنوشت ما چی میشه در افغانستان، رای حل چی میباشه در این بخش، از کی سوال کنم و کی جواب دهنده است، و این خیلی مایوس کننده است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندارند و در پایان سال 2022 از رفتن به پوهنتون ها هم منع شدند. آنان همچنان حق ندارند در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. زنان در افغانستان اجازه ندارند به تفریگاه ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و به سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بروند. خشونت علیه زنان انواع مختلف دارد که شایدترین آن خشونت های لفظی، جسمی، روانی، عادی سازی، نابرابری مرد و زن، آزار و اذیت های مختلف، احساس مالکیت به زن و عدم پذیرش اصل برابری اند. شماری از زنان افغان اما ادعا می کنند که زنان افغانستان با سایر انواع خشونت ها مثل خشونت های خانگی، سرکوب، شکنجه و ازدواج های اجباری نیز روبروند. زرفشان 25 ساله مادر دو کودک و ساکن ولایت کندز که 6 سال قبل به گونه اجباری با مرد متأهل نکاح کرده می گوید با خشونت های شدید در خانه روبرو است، اما هیچ نهادی برای رسیدگی به شکایت او وجود ندارد. او به رادیو آزادی می گوید
شوهرم یک خانم دیگه داشتن، خانم دومش خودم بودن، سر ما یک خانم دیگه گرفتن، فعلا ما را همچنان خانه پدرم مرای کردن، همیشه تهدید میکنه که به ما طفلا رابطه، وقتی که خانه که میرم خودش خانمش اولاداش مرا میزنه، هیچ مرجع هیچ جایی نیست که ما کجا برم صدای خدا بلند بکنم که به دادی ما برسن. ظلم ستم تو چقدر؟
شماری از نهادهای حقوق بشری پیش از این گفتند که حکومت طالبان از سال 2021 به این سو بیش از 50 فرمان را صادر کرده که مستقیماً به محدود کردن حقوق زنان انجامیده و این فرمانها حذف سازمان یافته زنان از زندگی اجتماعی را شتاب می‌دهد و سنت‌هایی را که باعث تداوم نابرابری جنسیتی می‌شود پررنگ‌تر می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید با آنکه آمار دقیق از میزان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در برابر زنان در خانه و اجتماع در افغانستان وجود ندارد، اما این خشونت ها در دو سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت از بین بردن سیستماتیک تمام میکانیزم های رسیدگی به خشونت علیه زنان از سوی طالبان منجر به افزایش خشونت ها علیه زنان شده است.
اکنون همه اینها ناراحت کننده و اشتباه است و همچنین غیر قانونی است، زیرا افغانستان در سال 2003 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد و بر اساس آن کنوانسیون زنان حق دارند در برابر خشونت محافظت شوند. این یکی از راه‌های است که طالبان قوانین بین المللی و حقوق زنان و دختران را زیر پا می‌گذارند.
این در حال است که طالبان پس از رسیدن به قدرت ساختار وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، لوی ساران ولی منع خشونت علیه زنان و خانه های امن را لغو کردند. از سوی هم فرزانه ایوبی از فعالان حقوق زن و مسئول تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید که طالبان تمام آزادی های زنان را سلب کرده و کسانی را که به خاطر خواستن حقشان صدا بلند کردند به زندان انداختند.
او اما مدعی است که جهان در برابر این همه سوی رفتار طالبان در برابر زنان خاموشی اختیار کرده است.
متاسفانه در حال در دنیا یادآوری میشه از روز که زنای افغانستان، مبارزین افغانستان در زندان ها به سر میبرند. با انواع خشونت ها مواجه هستند. خشونت هایی که در خانواده ها علیه زنان صورت میگیره. امروز از ابتدایی ترین حق و حقوق خود زنای افغانستان محروم هستند. دنیا و جامعه جهانی متاسفانه همه سکوت اختیار کردند.
بر اساس گزارش ها ادعا شده که در چند ماه اخیر چند زن معترض از جمله جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده و بهار کریمی از سوی طالبان بازداشت شدند، اما با وجود واکنش های بین المللی تا کنون اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان سازمان های حقوق بشری گفتند که حقوق زنان همواره در این کشور نقض شده و برخی این سازمان ها خواستند تا با اعمال فشارهای بین المللی بر طالبان آنها مجبور به رعایت حقوق زنان شوند. اما سخنگویان طالبان موضوع زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده گفتند که توسل به زور و اعمال فشار در این مورد بی نتیجه است. در سالهای اخیر زمان جمهوریت در افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان برنامه های برای دادخواهی و حمایت از زنان را اندازی می کردند. گفتنی است که خشونت ها به ویژه خشونت های خانوادگی در گذشته نیز در برابر زنان در افغانستان وجود داشته، اما زنان در بیش از 20 سال اخیر و خصوص در شهرهای بزرگ افغانستان به پیشرفت های قابل ملاحظه نیز دست یافته بودند. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان از سال 1981 برای یادآوری عزم عمومی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده و در سال 1999 سازمان ملل این روز را به عنوان روز جهانی تصویب کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش بین المللی و منطقه‌ای. گروه حماس با برقراری آتش بس 4 روزه 24 گروگان را رها کرده است. همزمان وزارت خارجه قطر می گوید که اسرائیل 39 زندانی فلسطینی را رها کرده است. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حملاتش در 7 اکتبر به خاک اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت. آتش بس و رهایی گروگانان و زندانیان به میانجیگری قطر به اجرا گذاشته شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با گذشت چند ساعت از برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، 24 گروگان از سوی این گروه رها شدند. بر اساس گزارش ها رها شدگان شامل 13 اسرائیلی و 11 تایلندی هستند. قطر میگوید 10 رها شده تایلندی و یکی دیگرشان شهروند فیلیپین است. همزمان وزارت خارجه قطر گفته که 39 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل رها شدند. سخنگوی وزارت خارجه قطر شب گذشته در اکس تویتر سابق خبر داد که بر اساس توافق میان اسرائیل و حماس این زندانیان دیروز رها شدند. رسانه های اسرائیل به نقل صلیب سرخ گزارش دادند که در میان رها شده ها از نزد گروه حماس 13 زن و کودک شاملند و همه ایشان از طریق مرز رفح وارد مصر شدند. علاوه بر آتش بس 4 روزه رهایی زندانیان فلسطین از اسرائیل در توافق شامل است. در حال حاضر شهر غزه که در کنترل حماس است در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. آب و سوخت از نیازمندی های اصلی مردم در این شهر است. اکنون اسرائیل توافق کرده که روزانه به انتقال 130 هزار لیتر نفت برای ماموریت های بشری اجازه می دهد. جنس لایرکی سخنگوی اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که پس از به اجرا گذاشتن آتش بس روند کمک رسانی به غزه شدیداً ادامه دارد. او گفته که نفت در حال حاضر از نیازمندی های خیلی اصلی در غزه است.
It is very important to get fuel. خیلی مهم است که نفت وارد غزه شود تا تمامی ماشین ها و وسایل برای بیرون کردن مردم از میان آوارها فعال باشند. ما هر گونه وضعیت بد را شاهد بودیم. هنگامی که زیر ساخت ها شدیداً آسیب می بینند یا فرو می ریزند.
گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حملاتش بر خاک اسرائیل در 7 اکتبر حدود 240 تن را گروگان گرفت. پیش از توافق چند تن محدود از سوی حماس رها شده بودند. وزارت صحت غزه که از سوی گروه حماس کنترل می شود گفته که بیش از 13,300 تن در نتیجه حملات اسرائیل بر این شهر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که در حملات 7 اکتبر گروه حماس حدود 1,200 تن در کشورش کشته شدند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و حالا ستار فروغ نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
خبر بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی نو در رسانه های بین المللی به ویژه در روزنامه های هندی به طور گسترده بازتاب یافته. روزنامه ایندین اکسپرس می نویسد که تقریباً 2 ماه بعد از توقف موقت فعالیت های سفارت افغانستان در دهلی جدید، این سفارت دیروز در اعلامیه گفت که از روز پنجشنبه به گونه دائم بسته شده است. روزنامه نوشته است که سفارت افغانستان از حکومت هند خواسته است که اجازه دهد تا بیرق سه‌رنگ افغانستان در محوطه سفارت در اهتزاز بماند. قبلا این سفارت در 30 مایه سپتامبر از توقف موقت فعالیتش خبر داده بود و گفته بود که این اقدام به دلیل عدم حمایت حکومت هند و ناکامی در برآورده ساختن انتظارات در بخش خدمات به منافع مردم افغانستان روی دست گرفته شده. در اعلامیه روز جمعه سفارت آمده که با وجود 8 هفته انتظار، اهداف در زمینه تمدید ویزا برای دیپلماتان و تغییر در رویکرد حکومت هند تحقق نیافت. در ادامه آمده که فشار دوامدار از سوی طالبان و دولت هند برای واگذاری کنترل سفارت افغانستان در دهلی نو این سفارت را با انتخاب دشوار روبرو کرد. در اعلامیه سفارت همچنان آمده که اکنون تصمیم در مورد سرنوشت این سفارت و اینکه مسدود بماند و یا به طالبان واگذار شود به عهده حکومت هند است. بر اساس اعلامیه دیپلمات‌هایی که توسط جمهوری مخلوعی افغانستان معرفی شده بودند هند را ترک کرده و به کشورهای سوم رفتند و افرادی که باقی ماندند دیپلمات‌های وابسته به طالبانند و به طور آنلاین در جلسات منظم آنها اشتراک می‌کنند. و مجله دیپلمات گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در مورد مسدود شدن سفارت افغانستان در دهلی نو منتشر کرده. در بخشی از گزارش می‌خوانیم که بر اساس ارقام اداره امور مهاجرین ملل متحد از میان نزدیک به 40,000 پناهجوی راجستر شده در هند، حدود 1/3 آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که شامل افراد نمی‌شوند که توسط نهادهای دیگر ثبت نام شده‌اند. سفارت افغانستان در اعلامیه ضمن خبر مسدود شدن دائمی سفارت همچنان گفته است که شمار افغانها در هند طی 2 سال و 3 ماه اخیر کاهش چشمگیر یافته، زیرا تعدادی از مهاجرین، محصلان و تاجران افغان این کشور را ترک کردند. بر اساس اعلامیه از آگست 2021 به این طرف شمار افغانها در هند نزدیک به 50% کاهش یافته و در این مدت به گونه خیلی محدود برای افغانها ویزای هند صادر شده است. امور سفارت افغانستان در هند توسط دیپلمات‌هایی که از سوی جمهوری مخلوعی افغانستان گماشته شده بودند به پیش برده می شد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود، اما حکومت طالبان را به شمول هند هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه حکومت طالبان و وزارت خارجه هند درباره بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی نو هنوز چیز نگفتند. وزارت خارجه هند در اوایل ماه اکتبر ادعا درباره عدم حمایت حکومت این کشور از سفارت افغانستان در دهلی نو را رد کرد و گفته بود که سفیر جمهوری مخلوعی افغانستان از مدت طولانی در هند حضور نداشته و در این اواخر شمار زیادی از دیپلماتان افغان در هند وظایف خود را ترک کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.